بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گزارش تلویزیون دولتی عراق، صدام حسین پیش از سپیددم امروز اعدام شد. مدیر عامل و سردبیر سیاسی سایت ایرانیوز بازداشت شدند. 10 تن از اعضای طالبان در افغانستان کشته شدند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. شنبه 30 دسامبر 2006 میلادی. 9 دی ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. در نخستین مجله بامدادی این هفته من علیرضا طاهری میزبان و پذیرای شما هستم. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
به گزارش تلویزیون دولتی عراق، صدام حسین پیش از سپید دم امروز اعدام شد. همزمان با اجرای حکم اعدام صدام حسین، نیروهای آمریکایی در عراق تحت آماده باش کامل قرار گرفتند. دادگاه محاکمه صدام حسین در 5 نوامبر گذشته وی را بر سر کشتار 148 فرد شیعه به جنایت علیه بشریت محکوم و دادگاه تجدید نظر عراق سه‌شنبه گذشته حکم اعدام وی را ابرام کرده بود. نیروهای آمریکایی در 13 دسامبر سال 2003 میلادی صدام را در حالی که در نزدیکی تکریت شهر زادگاهش مخفی شده بود دستگیر کردند. صدام حسین در اوایل دهه 70 میلادی با داعیه مالکیت عراق بر اروندرود به درگیری‌های مرزی با ایران متوسل شد که به شکست او و امضای قرارداد سال 1975 الجزایر با محمد رضا شاه پهلوی انجامید. به دنبال انقلاب ایران در سال 1979 میلادی صدام با حمله گسترده به ایران جنگی را آغاز کرد که 8 سال طول کشید و حدود 2 میلیون کشته و معلول جنگی بر جای گذاشت. صدام که در اواخر جنگ با ایران از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده بود و قوایش در حلبچه به وسیله بمب‌های شیمیایی حدود 5000 کرد را یکجا قتل عام کرده بودند، در آغاز دهه 90 میلادی مدعی مالکیت عراق بر کویت شد و با اشغال کویت و به آتش کشیدن چاه‌های نفت خسارات سنگینی را به محیط زیست در منطقه خلیج فارس وارد آورد که با مداخله نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا شکست خورد. به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا و شکست تلاش‌ها در سازمان ملل برای رسیدگی به پرونده برنامه سلاح‌های انهدام جمعی عراق، آمریکا و انگلستان با تشکیل ائتلافی مرکب از چند کشور با اشغال عراق، صدام حسین و حکومت بعث وی را سرنگون کردند. میثم زمان‌آبادی مدیر سایت اینترنتی ایران نیوز و محمد زمردیان سردبیر سیاسی این سایت به دلیل انتشار فیلمی از معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این دو نفر به دنبال انتشار فیلمی در سایت ایران نیوز در ارتباط با سفر رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترکیه بازداشت گردیدند. یکی از اعضای این وبسایت که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت فیلمی از رحیم مشایی در وبسایت ایران نیوز انتشار پیدا کرده که وی را در مراسمی در ترکیه با حضور رهبران کشور ترکیه همراه با مراسم رقص و آواز توسط یک خانم نشان می‌دهد. به همین علت پنجشنبه شب رحیم مشایی با میثم زمان‌آبادی قرار گذاشتند، ولی رحیم مشایی در محل قرار حاضر نشده و افراد ناشناسی میثم زمان‌آبادی را دستگیر کردند. نیروهای ناتو طی یک حمله هوایی در روز گذشته 10 نفر از نیروهای طالبان را کشتند. دامینیک وایت سخنگوی ناتو اعلام کرد که در این حمله هیچ خسارتی به نیروهای ناتو وارد نشده است. ملا عمر رهبر فراری طالبان در واکنش به این حمله روز جمعه گفت که نیروهای خارجی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. ملا عمر بعد از سقوط طالبان در اختفا به سر می برد.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها و در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا. تلویزیون دولتی عراق و نیز شبکه‌های الحره و العربیه از اعدام شدن صدام حسین خبر دادند. گفتگویی زنده خواهیم داشت درباره پیامدهای این اعدام با دکتر علیرضا نوری‌زاده. با یکی از کارکنان ایران نیوز نیز به گفتگو می‌نشینیم. مدیر عامل و سردبیر ایران نیوز را در ایران بازداشت کردند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سه شبکه تلویزیونی عرب زبان از جمله شبکه تلویزیونی دولتی عراق از اعدام صدام حسین پیش از سپیددم امروز به وقت عراق خبر دادند. مریم احمدی از رادیو فردا و نگاهی به زندگی صدام حسین، دیکتاتور سرنگون شده عراق.
صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق به جرم جنایت علیه بشریت به مجازات مرگ با چوبه دار محکوم شد. صدام حسین با توطئه و کودتا به حکومت رسید و نزدیک به ربع قرن با شیوه خشونتبار عراق را اداره کرد. در سال 1988 هزاران نفر از کردهای عراقی را در شهر حلبچه در شمال عراق با بمب‌های شیمیایی کشت. در سال 1991 قیام شیعیان جنوب را سرکوبی خونین کرد و در طول سالهای حکومت خود هزاران تن را به زندان انداخت، شکنجه داد و به جوخه اعدام سپرد. و با حمله به ایران و کویت صدها هزار عراقی، ایرانی و کویتی را به خاک و خون کشید. اما دادگاهی که حکم اعدام او را صادر کرد تنها به یک پرونده رسیدگی کرد: کشتار دوجیل. دوجیل نام روستایی است در 60 کیلومتری شمال بغداد. در سال 1982 صدام حسین سفری به منطقه داشت. هنگام عبور از روستای دوجیل هدف تیراندازی نیروهای حزب الدعوه قرار گرفت و به تلافی بیش از 140 نفر از اهالی این روستا را کشت و بیش از 1500 تن را زندانی کرد. صدام حسین که تنها یک سال بعد از اعلام استقلال عراق، یعنی در سال 1937 میلادی متولد شد، در جوانی به حزب زیرزمینی بعث پیوست. در سوء قصد نافرجام به جان ژنرال قاسم شرکت داشت و به همین دلیل مجبور به فرار از عراق شد. با پیروزی حزب بعث در سال 1968 معاون حسن البکر رئیس جمهوری عراق شد و در سال 1979 با برکنار کردن او رئیس جمهوری عراق شد و حکومتی بر مبنای رعب و وحشت برپا کرد. صدام حسین خود را قهرمان عرب می دانست و با تکیه بر ناسیونالیسم عرب پله های سعودی سیاسی را طی کرده بود. اما هم ناسیونالیسم او و هم سوسیالیسم حزبش، حزب بس، دارای تناقض های عمده بود. تناقض هایی که با از هم پاشیدن حکومت او خود را نشان داده و اکنون در خشونت های قومی و فرقی این کشور تبلور یافتند.
صدام حسین اعدام شد. مریم احمدی گزارش میداد. پیش از گفتگویی با یک کارشناس جهان عرب، امیر آرمین از پیشینه عراق، کشوری که اندکی پیش از تولد صدام حسین پدید آمد، اطلاعاتی برای ما را.
تا جنگ جهانی اول کشوری به نام عراق وجود نداشت. سرزمین‌های عراق کنونی هم مثل سایر کشورهای عرب خاورمیانه و شمال افریقا بخشی از امپراتوری عثمانی بود. با شکست امپراتوری عثمانی و فروپاشی آن در جریان جنگ جهانی اول، دولت‌های فرانسه و بریتانیا فاتحان جنگ نقشه کنونی خاورمیانه را ترسیم کردند. حکومت سه ایالت بصره، بغداد و موصل را به یکی از پسران حسین، شریف مکه، به نام فیصل دادند و نام آن را کشور عراق گذاشتند. عراق در آن زمان تحت حمایه بریتانیا بود. موصل مرکز کردستان، بصره مرکز سرزمین‌های شیعه نشین جنوب عراق و بغداد پایتخت و مرکز سنی مذهبان بود. از همان ابتدا سلطه با سنی مذهبانی بود که در مقایسه با کردها و شیعیان بر روی هم یک اقلیت بودند. در سال 1936 استقلال عراق اعلام شد. حکومت آن پادشاهی مشروطه و قدرت در دست نخست وزیر منتخب پارلمان بود. ملی شدن صنعت نفت در ایران و ملی شدن کانال سوئز در مصر احساسات ناسیونالیستی را در عراق علیه قدرت برتر آن زمان در خاورمیانه، یعنی بریتانیا، برانگیخت. طرفداران جمال عبدالناصر در بخش‌های سنی نشین عراق از نفوذ قابل توجهی برخوردار شدند. صدام حسین در آن زمان از طرفداران عبدالناصر و ناسیونالیسم عربی او بود، هرچند ناسیونالیسم عربی در عراق یک تناقض بزرگ در خود داشت. کردها در شمال که اصولا عرب نبودند و شیعه ها در جنوب که رهبری سنی مذهبان در این ناسیونالیسم را نمیپذیرفتند. اوج احساسات ناسیونالیستی به کودتای سال 1958 به رهبری عبدالکریم قاسم انجامید. فیصل دوم پادشاه، نوری سعید نخست وزیر پرنفوذ و امیر عبدالاله نایب سلطنه کشته شدند و به نفوذ بریتانیا در کشور عراق پایان داده شد. عبدالکریم قاسم نخستین دولت مرد عرب بود که از خلیج فارس به عنوان خلیج عربی نام برد. صدام حسین در این زمان یک سوء قصد به جان سرهنگ قاسم ترتیب داد که به شکست انجامید و او به مصر گریخت. طرفداران عبدالناصر به رهبری عبدالسلام عارف و برادرش عبدالرحمن عارف با حمایت حزب بعث یک کودتای خونین علیه عبدالکریم قاسم به راه انداختند و یک تصفیه بزرگ را در ارتش و دستگاه اداری آغاز کردند. در این زمان حزب بعث در عراق و سوریه گسترش می‌یافت. حزب بعث آمیزه‌ای بود از ناسیونالیسم، سوسیالیسم و اسلام. ناسیونالیسم آن جنبه شدید ضد ایرانی و ضد یهود داشت. سوسیالیسم آن مالکیت دولتی بر منابع کشور را هدف گرفته بود و مراعات قانون شریعت اساس قوانین عراق را تشکیل می‌داد. حزب بعث از زمان برادران عارف به قدرت تعیین کننده در صحنه سیاسی عراق تبدیل شد. صدام حسین از همان ابتدا ماشین دستگاه مخوف امنیتی اطلاعاتی حزب بعث را با شرکت برادران و بستگانش از تکریت در کنترل گرفت و این کنترل تا آخرین روزهای حکومت او در سال 2003 ادامه یافت. صدام به یاری این اهرم کنترل ارتش و دستگاه‌های دولتی را در اختیار گرفت. همه مخالفان از جمله برادران عارف را کشت. مخالفانی را که به خارج فرار کرده بودند یکی پس از دیگری تیر و حتی احمد حسن البک مرشد و رهبر فکری خود را نیز سرانجام در سال 1979 از میان برداشت و یک تازه صحنه سیاست عراق شد.
ناسیونالیسم ضد ایرانی صدام حسین منجر به اخراج گروه گروه ایرانی تبارها از عراق شد که به نام معاود در مرزهای ایران به حال خود رها می شدند. حکومت شاه با استفاده از رهبری حزب دموکرات کردستان، بارزانی، جنگی فرسایشی را علیه صدام به راه انداخت تا به آنجا که صدام در کنفرانس الجزیره با دادن امتیازهایی به ایران در مسائل مرزی شورش کردها را خواباند. اما انقلاب بهمن 57 شرایط را تغییر داد.
با انقلاب سال 1357 ایران صدام فرصت را برای لغو پیمان الجزایر مساعد دید و اعلام کرد پیمان دیگر ارزش قانونی ندارد. حمله به شهرهای مرزی ایران و جنگ 8 ساله پیامد آن اقدام بود. صدام در نظر داشت با توجه به تصفیه گسترده‌ای که روحانیت در ارتش ایران کرده بود مناطقی از ایران را به خاک عراق زمین سازد که این هدف او عملی نشد و مقاومت ایرانیان و اخراج ارتش عراق از سرزمین های ایران راه را برای پایان جنگ و پذیرش آتش بس هموار ساخت. صدام اما آرام ننشست و این بار با یک حمله سریع و ناگهانی کویت را به عنوان استان بیستم زمینه عراق کرد. حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا موجب بیرون رفتن سربازان عراقی از کویت و اعلام منطقه‌های پرواز ممنوع بر فراز خاک عراق و محاصره اقتصادی این کشور شد و سرانجام در سال 2003 جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با استناد به قطعنامه کنگره و به انگیزه خلع سلاح صدام و نابود کردن سلاح‌های اتمی و شیمیایی عراق به آن کشور حمله برد و ظرف یک ماه بمباران هوایی بغداد به تصرف سربازان آمریکایی و بصره به تصرف سربازان بریتانیایی درآمد. ارتش صدام و فدایان حزب بعث که پس از سقوط صدام ناپدید شده بودند، یک مقاومت گسترده و شورش علیه سربازان آمریکایی و سپس سربازان و پلیس عراقی را آغاز کردند که تا به امروز ادامه یافته است.
از رادیو فردا امیر آرمین و مریم احمدی گزارش می‌دادند. صدام حسین اعدام شد. اندکی پیش از سپیده دم امروز به وقت ایران به گزارش تلویزیون دولتی عراق. دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب هم اکنون در لندن در ارتباط مستقیم با ما با رادیو فرداست تا ببینیم پیامد این اعدام در منطقه به خصوص در عراق چه خواهد بود. آقای نوریزاده، پیامد این اعدام. آقای نوریزاده صدای منو میشنوین؟ سعی میکن. آقای دکتر نوریزاده ظاهرن ارتباط ما اندکی قطع شد.
صدای من هست؟
صدای شما هست، صدای شما میرسه. میخواستم نظرتون رو درباره این زمینه بپرسم که پیامد اعدام صدام حسین در منطقه به خصوص در خود عراق چه خواهد بود؟
ضمن سلام و این توضیح رو فقط بدم در گزارش بسیار جالبی که شما از صدام حسین و از تاریخ عراق داشتید، بسیار گزارش کاملی بود، اما یک اشتباه کوچک داشت، دلم خواست اون رو توضیح بدم. این که صدام حسین و البک و کودتایی که کردن هیچ کدوم برادران عارف رو نکشتن. عبدالسلام عارف در یک سانحه هلیکوپتر کشته شد و برادرش عبدالرحمن که رئیس جمهوری بود، ایشون هم در موقع کودتا در ترکیه بود و بعدم بهش اجازه دادن آمد در بغداد تا آخر عمرش هم زندگی کرد، حقوقش هم میگرفت. این توضیح رو دادم. اما اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، همکتون تلویزیون العراقیه جلوی من هست و تلویزیون های دیگر عربی، بغداد زیر بارش گلوله هاست که به شادی به آسمان پرتاب می شود. در شهرهای تکریت، مناطقی که سنی نشین هست و صدام حسین پایگاه خیلی قدرتمندی داشته، طبیعتاً واکنش ها متفاوته. یک نوع حالت دوگانگی مشاهده میشه، نه فقط در عراق، در همه جهان عرب. یعنی از یک سو کسانی که مورد ظلم صدام قرار گرفتن طبیعتاً شادن از اینکه بالاخره انتقام از صدام حسین گرفته شد، اما در این حال اون غرور عربی، اون ناسیونالیسم عربی، اون هم مشاهده میشه که میگوین یک کشور ما اشغال شد و در کشور اشغال شده این آمریکایی ها بودن که محکمه گردان بودن، در حالی که خب خود دولت عراق هم تاکید میکنه که محاکمه صدام بدون مداخله آمریکایی‌ها صورت گرفت، اونها فقط حافظ جان صدام و دیگر دستگیر شدگان بودن که اگر ابتدا به دست عراقی‌ها میافتادن، این همون وضعهایی که ما در مورد مثلا عبدالکریم قاسم و دیگران دیدیم یا خاندان سلطنتی عراق، تکه تکه میشدن. بنابراین این آمریکایی‌ها بودن که جان ایران رو حفظ کردن برای اینکه دادگاهی باشه. اما به هر حال الان من کاملا حس میکنم یک حالت، یک دو نوع حس رو آدم میتونه از عراق درک بکنه. یکی حس شادمانی، در این حال حالتی از عبرت و حالتی از اینکه سرانجام صدام با اون قدرت به بالای دار رفت، و از سوی دیگر حالتی از اینکه به خصوص در جمع سنی ها حالتی از اینکه یک کشور خارجی اومد رهبر ما رو سردگون کرد و بعدم اونو محاکمه کردند و اعدام
میکنه. دقیقاً آقای دکتر نوری‌زاده، همین احساسی که اشاره کردید در میان سنی ها، این به چه پیامدی خواهد انجامید؟ خیلی ها میگن که شماری گفتن که صدام حسین برای سنی ها با اعدام شدنش به نوعی شهید، به نوعی آرمان بدل میشه. شما این گفته رو میپذیرید؟
البته نه برای همه سنی ها، ولی برای خیلی هاشون. همین چند دقیقه پیش شنیدم که آقای صالح مطلق که یکی از رهبران سنی های عراق هست و با دولت هم همکاری میکنه، گفته اگر صدام اعدام بشه دولت بیرون میاد، این فشار رو احزاب سنی حس خواهند کرد حداقل در چند روز یا چند هفته آینده. اما من تصور نمی کنم ما ناگهان شاهد اوج گرفتن تروریسم باشیم یا وضع بدتر از این بشه. برعکس، به برداشت من این اواخر تروریستا و گروه هایی که از بقایای وابستگان صدام بودن، گروه فدایان صدام، بخشی از ارتش عراق که وفادار به صدام بودن و حالا به صورت زیرزمینی عمل میکردن، اینها امیدوار شده بودن که با اعمال خودشون ممکنه زمینه بازگشت صدام به قدرت رو فراهم کنن. حتی در اطلاعیه هاشون مینوشتن آمریکا رو ما به ذلت کشاندیم، به زانو در آوردیم، خیز دیگری باید برداریم تا صدام آزاد بشه. و به خصوص در چند هفته اخیر فرار پسر برادر ناتنی صدام از زندان موصل، این موج رو بالا، در واقع این موج بالا گرفت که دور نخواهد بود زمانی که صدام بیرون بیاد. بنابراین الان اعدام صدام حسین حداقل امید این گروه رو به یأس تبدیل خواهد کرد، و انتقام هم همونطور که در مورد فرزندان صدام دیدیم از یک محدوده عشیره‌ای بیرونتر نخواهد رفت. من تصور میکنم شاید آقای مالکی و دیگر مسئولان عراقی درست فکر کردن که باید به این بازی صدام حسین و نمایش دادگاه خاتمه بده.
اما بعضیا میپرسن که این زمانی که انتخاب شد برای اعدام صدام حسین پرسش برانگیزه، به خصوص در آستانه عید قربان.
دقیقاً، و این سوالی بود که یکی از روحانیون عراق که در این حال معتقد شخص سکولاری هم هست و عضو گروه آقای عیاد علاوی است و نماینده مجلس آقای عیاد جمال الدین، ایشون الان گفت این هدیه بود، عیدی بود به مردم داغداری که عزیزانشون از دست دادن و این فراموش نشدنی ترین عید در زندگی ما خواهد بود. به هر حال عید قربان مثل عید فطر برای عرب‌ها و مسلمانان جایگاه ویژه‌ای داره و امروز در واقع اونهایی که منتظر اعدام صدام بودن این رو یک عیدی تلقی میکنن، در حالی که اون سنی‌ها و به خصوص طرفداران صدام میگویند که در این روز مذهبی صدام رو شهید کردن که عید ما رو تبدیل به عزا بکنن.
و خود صدام حسین حتی گفته بود در نامه‌ای که نوشت آشکارا پخش شد در تمام دنیا، خود رو قربانی فدایی عراق و ملت عراق دانست. این تقارن اینها سوال برانگیز نیست؟
بله بله، طبیعتاً میگم همه نوع میشه اینو تفسیر کرد. حالا اگر الان اعدامش نمیکردن یک هفته دیگه اعدامش میکردن، میگفتن در آستانه سال نو میلادی این کارو کردن. به هر حال صدام حسین شخصیت کوچکی نبود که اعدامش خیلی ساده برگزار بشه و او جایگاهی پیدا کرده بود با توجه به تبلیغاتی که میکرد، با توجه به اینکه خود رو حافظ دروازه مشرقی عرب میدانست در برابر اون زمانی که ما ایرانی ها رو مجوس و دشمن فارس مجوس خطاب میکرد، با توجه به همه اینها برای خودش یه ایمیج و تصویری ساخته بود که این تصویر البته هنگام دستگیریش با اون وضع فجیع و با اون موها و پزشک آمریکایی که داشت میجست دهان و موهاش رو نگاه میکرد، این تصویر شکسته شد. اما بعد در دادگاه دوباره با قلدری که ایستاد و حرفهایی که میزد، دوباره برای خودش در جهانی که به دنبال قهرمان هست دوباره برای خودش تصویر دیگری ساخت. الانم مسلم میدونم بیش از عراق در دمشق و قاهره و خارتوم و مغرب و این طرفها یا در فلسطین بیشتر برای صدام عزاداری خواهند کرد.
دکتر علیرضا نوریزاده، صدام حسین اعدام شد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. خبرگزاری کار ایران گزارش داده است که میثم زمان آبادی مدیر عامل و محمد زمردیان سردبیر سیاسی سایت اینترنتی ایران نیوز به دلیل انتشار فیلمی از معاون محمود احمدی نژاد بازداشت شدند. یکی از کارکنان سایت ایران نیوز که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که این دو شب گذشته، در واقع دو شب پیش، به دنبال انتشار فیلم در سایت ایران نیوز در ارتباط با سفر رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترکیه بازداشت شدند. گفته می شود این فیلم رحیم مشایی را در مجلسی نشان می دهد که زنان بی‌حجاب ترکیه‌ای در آن حضور دارند. گفتگوی گلناز اسفندیاری با یکی از کارکنان سایت ایران نیوز را می شنویم که روز گذشته انجام گرفت.
شما تایید می کنید این خبر خبرگزاری کار ایران رو ایلنا رو که مدیر عامل و سردبیر سیاسی ایران نیوز بازداشت شدند؟
بله تایید می شه.
اطلاع دارید چرا بازداشت شدن؟
شب گذشته به خاطر همین قضیه فیلم آقای مشایی که در یک مراسم جهانگردی تو ترکیه بوده که با حضور حالا سران کشور ترکیه هم برگزار شده و حالا رقص آوازی هم توسط یک خانم‌ها بوده، این فیلم روی سایت قرار گذاشته شده و حالا به خاطر همون قضیه هم شب گذشته تقریبا به دعوت آقای مشایی با آقای زمان‌آبادی قرار گذاشتن و بعدش هم که آقای مشایی نیومدن و حالا چند نفر ناشناسیشون رو بازداشت کردن.
از شب گذشته تا حالا از آقای زمان‌آبادی مدیر عامل سایت و آقای زمردیان سردبیر سیاسی خبر دارید؟
والا خبری که خیر، فقط چند ساعت پیش آقای زمان‌آبادی با دو سه نفر از نیروهای اطلاعات اومدن داخل خبرگزاری مسجدی منتسب به همون نمایش رو وارد کردن و بردن.
و اصلا این سی دی از کجا به دست شما رسیده بود به سایت؟
به دست آقای زمان‌آبادی رسیده بود. دست میگم اون نشته ندارم که از چه طریقی به دست آقای زمان‌آبادی رسیده بود، چون خود ایشون قطعا مطلعن و نگفتن، ولی راجع به این قضیه خبر نیستش که سیدی چه جوری رسیده. حالا دیگه اگه ایشون آزاد چن قطعا دلیلش هم میگن که چرا سیدی به دستشون چه جوری رسید، چون شما نمیدونید.
و احتمال میدید که همچین برخوردی بشه باشون؟
احتمال که بله، قطعا همین احتمال که میرفت، به خاطر حالا حساسیت قضیه قطعا احتمال میدم که همچه برخوردی بشه، ولی حداقل اینکه به اون شکل مخوف و اینا بازداشت بشن احتمالش نمیده.
و حالا اقدامتون چیه؟ میخواین چیکار کنین برای آقای سمان‌آبادی و آقای سمرادی؟
اقدامات شده تا دلیلش حداقل بفهمیم چیه و شکایتی که شده، چون شکایت نمیدونم حالا تقریبا به چقدر قانونی و چیز هستش، ولی به هر حال فعلا دست گردشتن تا روزه تعطیل سپری بشه و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. خودشون که اومدن خبرگزاری گفتن که هیچ اتفاق خاصی نمیفته و حالا پیگیرن تا روزه تعطیل تموم شد دادگاه برگزار شد. دادگاه میشن که دادگاه مطبوعات فعلا.
و اصلا معلوم هست کجا اینها رو نگهداری میکنن، کجا زندانی هستن؟
که گفتن میشن که وزارت اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات میدون نیلوفر.
و گفتن چطور باشون برخورد شد یا میتونستن آزادانه صحبت کنن وقتی اومدن؟
بله میتونستن صحبت کنن، چیز خاصی گفتم همه چی خوبه و فعلا مشکل خاصی نیست، ولی فعلا حالا تقاضای لباس گرم کردن و که همسرشون براشون آوردن و بعدش هم تشریف بردن.
مدیر عامل و سردبیر سیاسی سایت خبری ایران نیوز در ایران بازداشت شدند. گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو فردا بود با یکی از کارکنان همین سایت. میهمان رادیو فردایید. توپی که راه آهنی های قرنشین جدول لیگ برتر در ایران با آن سرخپوش های پایتخت را ناکام کردند، در میان میدان کاشته شده است. راه آهن سرخپوش ها را جا گذاشت. حبیب روشنزاده و تازه ترین های جهان پرتکاپوی ورزش.
دنیای ورزش. تیم فوتبال راه آهن با پیروزی بر تیم پرسپولیس شگفتی ساز هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شد در ورزشگاه آزادی در برابر 15,000 تماشاگر. پیروزی تیم راه آهن با نتیجه 2-1 به دست آمد، اما راه آهن همچنان در پایین جدول و در کنار فولاد خوزستان قرار دارد، فانوس به دست. باخت دیروز پرسپولیس تغییری در وضعیت این تیم در جدول نداده و سرخپوش‌ها در مکان سوم باقی ماندند با 22 امتیاز. استقلال اهواز از پیروزی 1-0 بر تیم فجر شیراز فعلا خود را تا جای چهارم بالا کشیده با 22 امتیاز. ورزشگاه حافظیه شیراز هم دیروز شاهد بازی بدون گل صباباتی تهران با برق شیراز بود. از دو مسابقه دیروز لیگ برتر که به علت شرایط جوی به تعویق افتاد، یکی که بازی پاس با زوباهن باشد امروز در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می شود. بازی دیگر یعنی ابو مسلم خراسان با ملوان انزلی در مشهد به وقت دیگری موکول شد. شاهبیت بازی های هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران دیدار فردای دو تیم بالای جدول سایپا و استقلال است. سایپا 30 امتیازی است و استقلال 27 امتیازی. دیدار در ورزشگاه آزادی اگر شرایط جوی اجازه دهد. انگلیس تنها کشور اروپایی که مسابقات فوتبال آن در ایام سال نو میلادی هم برگزار می شود، امروز 10 بازی در برنامه لیگ برتر دارد. از جمله مهمترین دیدارهای امروز که هفته 21 لیگ است، می توان از پیکار منچستر یونایتد با تیم ریدینگ و چلسی با فولهام نام برد. بالتون تیم آندرانی کیموریان هم جدالی سخت دارد با تیم پورتسموث برای حفظ مکان چهارم جدول. نام آندرانی کیموریان در فهرست 18 نفری احتمالی تیم بولتون برای بازی امروز دیده می شود. جان تری کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس و تیم چلسی 24 ساعت پس از عمل جراحی روی ناحیه کمر در جلسه تمرینی تیم چلسی حاضر شد. عکسی که در سایت اینترنتی باشگاه چلسی منتشر شده، جان تری را در زمین تمرین در حال دویدن نشان می‌دهد، ولی پزشک تیم چلسی گفت معلوم نیست چه مدت طول خواهد کشید تا کاپیتان 26 ساله چلسی به میدان مسابقه بازگردد. در هلند دیشب هفته 20 لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌ها با یک مسابقه آغاز شد که طی آن تیم فاینورد در زمین اکسلسیور 3-1 به پیروزی رسید. فاینورد چهارم است و اکسلسیور 14. بقیه بازی‌های هفته 20 لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های هلند ظرف امروز و فردا برگزار می‌شود و مسابقات به مدت 2 هفته به مناسبت ایام سال نو میلادی تعطیل خواهد بود. و سرانجام در ایالات متحده آمریکا مایک تایسون قهرمان سابق مشتری جهان از سوی پلیس بازداشت شد. تایسون که 40 سال دارد به اتهام همراه داشتن کوکائین و مصرف آن بلافاصله روانه دادگاه شهر فنیکس واقع در ایالت آریزونا شد. وی پس از اعتراف به اعتیاد به کوکائین از سوی قاضی دادگاه به قید ضمانت آزاد گشت تا بعداً به پرونده وی رسیدگی شد.
مجله بامدادی ما در روزی که صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق را اعدام کردند در اینجا به پایان می رسد. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران.